بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسرار، صفحه 15، سطر دوم. و غایت کمالها ما لا اتم منه و هو الذی لا یکون متعلقا بغیره و لا یتصور ما هو اتم منه. بحث در برهان صدیقینی داشتیم که صدرا مطرح میکنه. در این برهان از وجود محتاج به وجود مستقنی منتقل میشه، پس از وجود به وجود منتقل میشه. امتیاز این برهان رو گفت، بعد حالا شروع میکنه به طرحش. عرض کردم در طرح این دلیل مقدمه ذکر میکنه که در اون مقدمه وجود تقسیم میشه به این دو قسم، یعنی محتاج و مستقنی. ابتدا اشاره میکنه به سه تا صفت برای وجود. یکی این که خارجی است و اصالت دارد، دوم این که چون صرف است واحد است، سوم این که بسیطه و ترکیبی درش نیست. این سه تا صفت رو میگه. با خارجی بودن و اصالت داشتن، بحث رو از مفهومی بودن خارج میکنه. اشکالی که بر برهان صدیقین ابن سینا وارد میشه، اگرچه جواب دادن و نگذاشتن وارد بشه ولی در ابتدا وارد میشه، اینه که ایشون از مفهوم شروع کرده، برهانشو ناظر به مفهوم قرار داده و بعد شروع کرده و نتیجه گرفته، بحث رو مفهومی کرده. ولی صدرا وقتی که وجود رو حقیقت عینی اعلام میکنه، پیداست که بحث رو از مفهومی بودن خارج میکنه و بحث رو ناظر به واقعیت قرار میده. بعد با قید وحدت میتونه بیان کنه که من از وجود به خود وجود رسیدم، چون حقیقت حقیقت واحده. حالا از محتاج به مستقنی رسیدم، ولی حقیقت وجود در هر دو یکیست، بنابراین من از خود وجود به خود وجود رسیدم. بعد میگه این وجود بسیطه، بسیطه یعنی احده، اگرچه واحدم هست احدم هست، یعنی ترکیبی توش نیست، ترکیب از وجود عدم ندارد، همچنین ترکیب از وجود و ماهیت نداره. پس تمیزش به ماهیت نیست، چون بسیطه و ماهیت بیرون از اوست، تمیزش به خودشه، یعنی مراتب خودش باعث تمیزش میشه. این مطلب روشنه. بساطت با واحدیت فرق کرد. واحد است یعنی متکثر نیست، یعنی چون صرفه ما چند تا وجود صرف نداریم، یک وجود صرف بیشتر نیست. بساطت یعنی همراه با عدم نیست، که این البته از اون صرف بودن هم فهمیده شد، همراه با ماهیت هم نیست. بنابراین اگر تمیزی در این وجود عینی حاصل باشد، این تمیز و امر خارجی نیست، بلکه به خود همین وجوده. و این بیانی که من کردم تأیید میکنه که نسخه لا به امور زائده از نسخه او به امور زائده بهتره، که دیروزم ترجیح داده شد. این یه مطلب بود که باید عرض میشد. مطلب بعدی گفتن که اون قید لذاتها که در لختلاف بین افراد ها لذاتها الا بالکمال و نقص آمده بود، دو جور معنا شد. یه معناش گفتم مهم بود، یعنی مثل اینکه خوب من بیان نکرده بودم. گفتم اختلاف ذاتیه بین وجود، اختلاف ذاتیه بین افراد وجود. بعد این کلمه ذاتی که من به کار برده بودم یه مقدار مهم شده بود. حالا میخوام توضیح بدم که مراد از ذاتی، ذاتی اصطلاحی نیست، مراد از ذاتی معنی لغوی ذاته، یعنی اختلاف این افراد به ذات این افراد است، یعنی از بیرون نمیاد، به خودشونه. چون در تشکیک وجود، در هر تشکیکی گفته میشود که حقیقت یکیست و اختلاف به مراتب، وقت دوباره میخوان بیان کنن اینطور میگن ما بل اشتراک با ما بل امتیاز یکیست، ما بل اشتراک وجوده، ما بل امتیاز هم وجوده، یعنی خود وجود اختلاف بین افراد درست میکنه، نه این اختلاف از بیرون بیاد. اختلاف در خود وجوده، یکی کامله یکی نقصه، ناقصه. اون وجود کامله، این وجود ناقصه. پس وجودها با هم اختلاف دارن، نه از بیرون اختلافی بیاد. اختلاف مربوط به ذات، یعنی مربوط به خود وجوده. این ذات به من اون ذاتی اصطلاحی نیست. حالا من تعبیر به ذاتی کردم تسامح بود. مراد از ذات معنی لغویشه. لذات یعنی به خاطر خودش. افراد به خاطر خودشون، نه به خاطر امر بیرون از خودشون با هم اختلاف دارند. پس اختلافشون مربوط به خودشونه، یعنی همونطوری که اشتراکشون در خود وجوده، اختلافشون هم در خود وجوده. و این اصلا معنی تشریحه. خب حرفای دیروزی که نقص داشتن انشالله اصلاح کردن.
این مرتبه وجود ما ذات وجود میدونید؟
بله،
مرتبه وجود مال ذات وجوده.
این اختلاف مرتبه است، مال ذات وجوده یعنی مال خود وجوده، یعنی این مرتبه رو از بیرون بهش نمیدیم، با ماهیت مرتبه درست نمی کنیم، با شدت و نقص خود وجود مرتبه درست نمی
کنیم. یعنی اگه به ذات مرتبه، به ذات وجود برگرده و همیشه وجود با مرتبه باشه.
نه، ذات الان شما با ذات رو ممنه همون ذاتی گرفتید. نمیخوام بگیم ذات وجود این چنین است. ذات وجود اگه مرتبه‌ای باشه، اگر مرتبه ذاتی وجود باشه، وجود هر جا هست با همون مرتبه است، دیگه مرتبهش عوض نمیشه. ولی من نمیخوام بگم ذاتیه، میخوام بگم مرتبه هم از سنخ وجوده، یعنی این که ناقصه وجود ناقصه، اون که کامله وجود کامله. از بیرون شما اختلاف افراد وجود نمیارید، تو خود وجود مثل نور، مثلا نور شدید داریم، نور ضعیف داریم، هر دو نورن. شدت و ضعفش هم اینه که اون نور اضافه بر این دارد. چی اضافه داره؟ وجود. اون کم داره. چی کم داره؟ وجود. اصلا ما سراغ چیزی دیگه نمیریم.
نقص و کمال از خارج وجود میاد، تو خود وجود نقص و کمال نیست. اشکال به
نه، از خارج میاد یه حرفه، ما بعدن هم میگیم که نقص، شاید قبلن هم گفتیم، بله قبلن هم گفتیم که این در صفحه 14 یه صفحه قبل، فَإِنَّمَا يَلْحَقَهُ لَا لَأَجْلَ حَقِيقَتِهِ بِمَاهِ حَقِيقَتُ بَلْ لَأَجْلِ نَقَائِسْ وَعَدَامٍ خَارِجَتٍ اَنْ اَصْلَ حَقِيقَتِهِ. بله این مرتبه یعنی نقص و اینه از بیرون میاد، ولی چی ناقص میشه؟ خود وجود ناقص میشه. خود وجود ناقصه، نه اینکه چیزی او رو ناقص کند.
مرتبه اون چیز ناقص میشه،
مرتبه از وجود ناقص.
بله، ولی
وجود مقید ناقص میشه.
بله، اصل وجود رو ملاحظه کنید، میبینید که صرفه. ولی وقتی مراتب رو میارید، کمال و نقص رو میارید، کمال و نقص مال خود وجوده، حالا از هر کجا آمده. الان این وجود ناقصه، اون وجود کامله. نگید این وجودیست همراه با این ماهیت و وجودیست همراه با اون ماهیت. با ماهیت ها امتیاز درست نکنید، با ماهیت ها امتیاز درست کنید تشکیک نیست. با خود وجود اختلاف درست کنید و امتیاز درست کنید، یعنی با اختلاف مرتبه، مرتبه وجودها. حالا این از کجا آمده؟ ولی خب نقصی وارد شده، نقصی وارد شده، ولی الان این وجود ناقصه، به اون همراهش کار نداریم.
میخوام بگم ذاتی نیست، من ایشون میگه ذاتیه، من خب این ذاتی نیست، تو ذاتی وجود نه نقصه نه کمال هیچ نیست. اگر میشه چیزی ناقص میشه، اون موجوده که ناقص میشه نه وجود. یعنی پس این خلط بین وجود و موجود شده اینجا دیگه توی اصطلاح.
نه وجوده، افراد وجود، ما الان موجوده که ما موجوده رو هم که همون وجود میدونیم، و این وجود ناقص تر از اون وجوده. حالا عامل نقصش چیه؟ عامل نقصش بله همراه این ملحقی پیدا کرده، ولی خود وجود رو ملاحظه کنید الان با توجه به اون ملحق ها ناقصه، یعنی این ضعیفتر از اونه، این ضعیفتر از اون، این وجود ضعیفتر از اون وجوده. حالا عاملش چیه؟ عاملش محدودیتش.
خب با این تعدادی مقابل اشتراک میشه وجود، مقابل اختلاف میشه مرتبه، نه خود اصلا وجود.
خب مرتبه هم وجوده دیگه. خب مرتبه، مرتبه وجوده، چیزی بیرون از وجود نیست.
مرتبه قرار بود از خارج میشه،
مرتبه از خارج نمیاد، همین وجود ضعیف میشه. حالا ولی این که عاملش ماهیت، عاملش هم ماهیت نیست، عاملش هم ماهیت نیست، از اول این وجود ناقص میاد، بعد ماهیت انتزاع میشه، نه ماهیت بیاد ناقصش کنه. اگه ماهیت بیاد ناقص کنی که ماهیت میشه اصیل. این وجود از اول ناقص خلق میشه، از اول ناقص افاضه میشه، چون از منبع نور دوره میشه ناقص. اون منبع نور کامله، هرچی دورتر بشیم ناقص میشه. چی ناقص میشه؟ باعثش دوری از منبع نوره، ولی چی ناقص میشه؟ خود همین نور ناقص میشه، نه چیزی دیگه. پس نقص و کمال مال خودشه. ماهیتم، ماهیتم من نمیخوام بگم عامل نقصه، ماهیت کاشف از نقصه، نه عامل نقص. این ذات این نور ناقصه، چون حالا دور از منبع نوره، چون معلوله هرچی هست، ولی ماهیت عامل نقصش نشده، ماهیت کاشف از نقصش، چون ماهیتم از این وجود میگیریم، نه اینکه اصل باشه و در وجود تأثیر کنه. ولی بله ظهور وجوده، بنابراین کاشف از اینه که این وجود ناقصه. چرا نقصان نسبیه؟ نقصان نسبیه نسبت به موافق ناقصه. حقیقت وجود وقتی میگیم اصلا دیگه مراتب رو توش نگاه نمی کنی، اون وقت اون هم میشه واجب، هم میشه کامل، هم میشه صرف، دیگه افراد پیدا نمی کنه حقیقت وجود وقتی به مراتب نگاه نکنید. ولی وقتی به مراتب نگاه می کنید افراد درست میشه. این افراد حالا ببینیم اختلافشون به چیه؟ اختلافشون تو خودشونه، از بیرون نیست. اینا روشنه مطلب.
این که مقابل اشتراکشون حقیقت وجود باشه، مقابل اختلافشون مراتب باشه که مشکل نیست.
مراتب مثلا که وجوده آخه، چون اصلا وجوده اگه نره
تشکیکه.
بله مراتب حقیقت وجود مابل اشتراک، مراتب مابل امتیاز، هم مراتب هم
چیزی از خارج از
وجود، از خارج از وجود نیستن.
همین که ظاهر باشه مراتب ظاهر میکنه، اما ظاهر چطوری جور در میاد؟ از طرف وجود باشه، چون جلسات قبل هفته مرتبه نه جزء وجوده نه ذات وجوده، بلکه ظاهره بر وجود.
بله اتفاقا خوب شد گفتید، یکی از اشکالات که میشه از من سوال شده بود همین بود که من قرار بود جواب بدم، اونتا سوال کننده قرار بود من تذکر بود، تذکر نداد. حالا شما گفتید خوب شد. من مرتبه رو گفتم که ذات وجود نیست، جزء وجود نیست، بلکه عارض وجوده. اینو قبلا گفتم، الان حرفایی که دارم میزنم ظاهرا مخالف حرف قبله، چون مرتبه رو الان عارض نگرفتم دیگه، مرتبه رو عبارت از خود وجود گرفتم، عارض نگرفتم. ولی توجه داشته باشید اون حرفی که من قبلا زدم اینطور بود، مرتبه به ما هو و مرتبه خارجه، یعنی چیزی ما به نام مرتبه تو خود وجود نداریم، آنچه هست بله به قول شما انتظار میکنیم، وجوده، وجود از اول تا آخر که نگاه میکنیم وجوده، منتها ما میام مرتبه به محبه مرتبه رو انتزاع میکنیم، و الا حقیقت وجوده که ملاحظه کنید مثل نور میمونه دیگه. شما الان نور خورشید ببینید، از اون منبع نور که خود خورشیده حساب کنید تا اون اتاق تاریکی که یه ذره نور توش رفته، همه این از اون بالا تا پایین نوره، از اون بالا تا پایین نوره، اون تا اون بالا شدید پایینش ضعیف، آخرش دیگه به منزله یه سایه میشه، اینقدر ضعیف میشه، ولی همش نوره. اون وقت ما مرتبه مرتبهش میکنیم، مرتبه به ما این که مرتبه است عارضه، ذهن من درستش میکنه، ولی حقیقت وجود رو یا حقیقت نور رو این مرتبه عوض نمیکنه، اون درجه رو عوض میکنه، درجه هم ذاتاً داره عوض میشه، یعنی واقعا این نور ضعیفه، اون نور قویه. وقتی ضعف و قوت رو من عبارت از مرتبه گرفتم و اینو مابل امتیاز قرار دادم، این همون ضعف و قوتی است که ما بهش نظر میکنیم، یعنی نه نور ضعیف، نه نور قوی، بلکه ضعف و قوت. ضعف و قوت میشه مرتبه اون خارج از وجوده. اینی که من عرض کردم عارضه، خود اون ضعف و قوته، نه نور ضعیف. نور ضعیف خارج نیست، نور قوی خارج نیست، اون ضعف و قوتش رو عرض کردم خارجه، که خود همون عنوان ضعف و عنوان قوت، این دوتا مرتبه هن و اینا خارج هن. حالا تعبیر خود صدر در شواهد روحیه تعبیر خوبیه، میگه مرتبه مقومه، مرتبه مقومه، مقوم نه به معنای جزء، در ذات مقوم جزئه ولی وجود که جزء نداره، مقوم یعنی اصلا قوام، همین معنای لغویش، قوام این مرتبه به همین حدیست که داره، در همین حدیست که هست، حدم نبینه ماهیت ها، خود وجود ملاحظه کنید. بله ماهیت از وجود جدا نمیشه، وقتی وجود حد پیدا میکنه محدود میشه، ظهورش همین ماهیت دیگه. فکر میکنم با این توضیحات روشن شده باشه انشالله. خب ما دیروز این بحث رو مطرح کردیم که این وجود تشکیکی باید یک قایتی داشته باشه که در نهایت قوت باشه. ما گفتیم که چنین وجودی متعلق به غیر نیست، نه امر من دیروز توضیح دادم، چنین وجودی متعلق به غیر نیست و اتم معزو هم تصور نمیشه، چون اگه اتم معزو تصور بشه این میشه متعلق، میشه متعلق به غیر. میشه ناقص. بعد ایشو میفهمد که ناقص همیشه متعلق به غیره، چون ناقصه، بالاخره باید به فعلیتی، به یک کمالی تکیه کنه، ولی خودش مستقلا نمیتونه حاصل باشه. پس وقتی ما میخواییم وجودی درست کنیم که متعلق به غیر نیست، حتما باید بگیم ناقص نیست، ولی همین که ناقصش کردید متعلقش میکنید، بعد بگید ناقص نیست. وقتی ناقص نیست میشه تام. بعد باید اتم معزو هم نباشه، یعنی موجودی باشه که ما اتم معزو رو نداشته باشیم، چون اگه اتم داشته باشیم باز این متعلق میشه و میشه ناقص. بنابراین وجود مستقنی که ما میگیم، مستقنی به معنای واقعی کلمه است که در هیچ امری از امورش احتیاج به غیر نداره، اصلا احتیاج نداره، به چنین وجودی ناقص نیست بلکه تام است، بلکه تو این سلسله تشکیکی اتم است، که اتم معزو اصلا تصور نمیشه، چون تا تصور کنید اتم معزو رو، اینو ناقصش کردید، متعلقش کردید، از تمامیت درش آوردید. اینا یه مقدار دیروز بیان شد، مطلبی که امروز باید اضافه بشه، من این تیکه رو بخونم بعد مطلب اضافه رو عرض کنم. صفحه 15 این سطر دوم، و غایت و کمال ها، یعنی کمال این حقیقت. غایت کمال این حقیقت ما یعنی فردی است که، یعنی در نهایت این حقیقت فردی قرار دارد که لا اتم منه، کامل تر از اون نداریم. و هو الذی اولا لا یکون متعلقا به غیره، ثانیا لا یتصور ما هو اتم من. در اون فرد اتم ما بیان میکنه، میگه فرد اتم باید متعلق به غیر نباشه، چون اگه متعلق به غیر شد میشه ناقص. ولا یتصور ما هو اتم من، اتم معزو هم تصور نشه. نه اتم معزو نداشته باشیم، حتی تصور هم نشه، چون به معزی که تصور کرد اتم معزو رو، این میشه متعلق. وقتی شد متعلق میشه ناقص، وقتی شد ناقص پس مرتبه بالاتر از او داریم، هنوز به غایت کمال نرسیدیم. ما داریم غایت کمال رو بیان میکنیم. و اگر اتم معزو فرض کنیم، ولی میشه این غایت کمال نیست، غایت کمال بعد یه چیز قبل از اوست. از کل ناقص متعلق به غیره مفتقر الى تمامه، هر ناقصی محتاج به غیره، به عبارت کاملتر محتاج به تمامش، یعنی متممشه. تمام یعنی متمم، چون ناقصه دیگه، ناقص احتیاج به متمم داره، احتیاج به تمام داره. خب حالا وارد مطلب بعدی میشه. این مطلب بعدی هم زمینه میشه برای استدلال، برای اون چه در استدلال میگیم، هم تکمیل میشه برای مطلب قبلی. ما باید خداوند رو قبل از همه موجودات قرار بدیم تا همه به او متکی بشند. نمیشه او رو بعد قرار داد، بعد قبل قرار بدیم تا همه بهش متکی بشند. درسته که در استدلال از اون بعدی ها به این قبلی میرسیم، یعنی از محتاج به مستقنی میرسیم، این در مقام علمه، در مقام کشفه. در مقام واقع باید اون مستقنی اول باشه و این محتاج بعدن. پس باید بیان کنیم که خداوند قبل از همه موجودات، اینم باید در ضمن استدلال بیان کنیم. در قبلم گفتیم که هر ناقصی مفتقر است به تمامش، محتاج به تمامه، پس تمامی باید باشه که این ناقص رو کامل کنه. بنابراین باید ثابت بشود که این خداوند قبل است، متمم موجودات قبل است و متکای موجودات قبل از متکی است. و این احتیاج به اثبات هم نداره، ولی ایشون میگه ما قبلا اثبات کردیم. یه بحثی مطرحه که قوه اول است یا فعل، وجود اول است یا عدم. ما خودمون نگاه میکنیم میبینیم اول معدوم بودیم بعدم موجود شدیم، پس برای ما عدم اول است بعدم وجود. باز خودمون نگاه میکنیم اول بالقوه بودیم بعدم بالفعل شدیم، پس برای ما قوه مقدم است بر فعل. حالا اینجا سوال پیش میاد که اول خدا نطفه را آفرید یا اول آدم را آفرید؟ یعنی اول فعلیت را آفرید یا اول قوه را آفرید؟ مسلم اول فعلیت را آفرید بعدم قوه آفریده شده. ما الان به این بحث کار نداریم، ما در کل عالم وجود داریم بحث میکنیم، نه در انسان که انسان اولش قوه بود یا فعلیت. میگن اول خدا تخم مرغ آفرید بعد مرغ، یا اول مرغ آفرید بعد تخم مرغ. خب پیداست اول مرغ آفرید. حالا کسانی که قائل به عقول ارضیه و ارواح و انواع هستن که میگن اول اون مرغ مجرد آفرید، بعدن با تنزلش مرغ مادی آفریده شد، بعد تخم مرغ درست شد، بعدن با اون تخم مرغ وسیله شدن برای پیدایش مرغ. یعنی اول موجود مجرد آفریده شده به نام رب نو، بعد تنزل کرده مرغ اولی آفریده شده تو عالم اسنام، تو عالم ماده. بعد تخم مرغ ها آمدن، بازم این تخم مرغ ها که آمدن دو تبدیلی به مرغ شدن، باز با تأثیر اون رب نوع مجرده، ولی اون اگه تأثیر نکنه تخم مرغ فاسد میشه. بله صدرا بالاخره قبول داره، ما از این کلام صدرا رو میخوریم، صدرا لاقل قبول داره، ابن سینا قبول نداره. خب ما الان این بحث نداریم که هر نوعی رو شما ملاحظه کنید اول قوش بوده یا اول فعلیتش بوده، مسلم اول فعلیتش بوده، ولی حال بحث ما در اون نیست. بحث ما در اصل عالمه، آیا اول عدم بوده بعدن وجود، اول قوه بوده بعدن فعلیت؟ اگر اول عدم باشه هرگز وجودی حاصل نخواهد شد، چون عدم که نمیتونه خودشو به وجود برسونه. اگر اول قوه بوده هرگز فعلیت حاصل نمیشه، چون قوه خود به خود که به سمت فعلیت خارج نمیشه، مخرج میخواد. پس حتما باید در عالم اول وجود باشه و اول تمامیت باشه، اول فعلیت باشه. ولی اصلا به قول خواجه وجود شروع نمیشه، ایجاد شروع نمیشه. اگه وجودی نباشه ایجادی نیست، و اگه ایجاد نباشه این موجودات نیستند. حالا برهان صدیقین خواجه رو من انشالله بعدن یه اشاره میکنه. بله؟
قدوم عالم در این جهان
چی؟
عالم
در این
قدیم بودن عالم.
نه من عالم کار ندارم، اصل وجود دارم میگم، چی میخواد وجود واجب باشه چی وجود ممکن، به عالم کار نداریم. ما میخوام ببینیم اصلا در حالا تعبیر چی کنم، بگم در عالم، بگم در جهان، بالاخره باید وجود اول باشه، فعلیت اول باشه، تا اینکه اصلا بتونیم بگیم قوه‌ای هست و خلقتی هست. یعنی اگر خدا نباشه، اگه وجودی به نام خدا نداشته باشه، اصلا هیچی نداریم. پس نمیتونه عدم اول باشه، چون عدم دیگه تبدیل به وجود نمیشه، عدم کنار نمیده که وجود بیاد، کسی باید کنارش بزنه، خودش کنار نمیگه، جاشو به وجود نمیده. همچنین اگر قوه باشه، قوه خود به خود به فعلیت تبدیل نمیشه، باید یه بالفعلی باشه این قوه رو به فعلیت تبدیل کنه. پس اول باید فعلیت باشد، اول باید وجود باشد. خب وقتی این اول باید تمام باشد بعد نقص، خب اگر اول تمام هست، اول وجود هست، همه اینها متکی میشن به اون اول، اونی که قبلا هست. ایشون چون میخواد اتکا درست کنه، باید اول یه متکا درست کنه تا بعدا متکی ها بتونن بیان، لذا این حرفو میزنه وقت تبین فی ما سبق، که تمام قبل از نقص است، فعل قبل از قوه است، وجود قبل از عدم است. این جزء عجایبه که گاهی از اوقات دو تا ذهن به هم مرتبط میشه. من همین الان میخواستم عدم ازلی رو مطرح کنم، شما پرسین عدم ازلی چی میشه؟ عدم ازلی مال ما هاست که متکی هستیم. ما الان میخوام متکا رو بیان کنیم که اول هم هست. متکی ها عدم ازلی دارن و متکا قبل از عدم ازلی است. متکا قبل از عدم ازلی است. در تعبیر دقت کنید، مگر قبل از ازل چیزی ما داریم؟ متکا قبل از عدم ازلی است. مگه ما قبل از ازل چیزی داریم؟ چون من میگم قبل از عدم ازلی، قبل عدم ازلی یعنی قبل ازل، ما قبل ازل چیزی نداریم. پس این عبارت معنیش چیه؟ متکا قبل از عدم ازلی است، معنیش چیه؟ اینو میرداماد خوب توضیح داده، من از ایشون نقل میکنم. ایشون میفهمد که ما سه تا عالم داریم، سه تا ظرف داریم. نمیدونم چی تعبیر کنم. سرمد، دهر، زمان. موجودات زمانی مسبوقن به عدم دهری و عدم سرمدی، موجودات دهری هم مسبوقن به عدم سرمدی، و در سرمد یک وجود هست و اون وجود خداست. دهر ازلی است، اون تا مسبوق به سرمده و همه تو سرمد معدومند به جز یک وجود. همه تو سرمد معدومند، تو دهر موجود میشن به وجود ثابت، تو زمان موجود میشن به وجود زمانی. اون کلام میرداماد با کلام صدرا یکیه. ایشون میگه فعلیت وجود قبل از عدمه، حتی قبل از عدم ازلی. بله ما عدم ازلی داریم، خدا که عدم ازلی نداره. خدا وجود سرمدی داره که در موتن سر، حالا من تعبیر به موتن عالم اینا میکنم چون عبارت ندارم، که در موتن سرمد همه معدومن، حتی دهری ها هم. بعد وقتی موتن ده موجودای ثابت میاند که بعد از در کلام افلوتین هم تو اصول ایجیا هست که همه موجودها دو وجود دارند، یک وجود اندهو تعالی، یک وجود زمانی. وجود اندهو تعالی هم وجود دهری شونه، وجود زمانی هم وجود وجودی که الان ملاحظه میکنی. بعد اون رو میگه وجود اولا، این رو میگه وجود اخیرا. بعد میرداماد تعبیر جالبی داره که این تقدم برای وجود و تأخر برای عدم، یا تقدم سرمد بر دهر تقدم متکمم نیست. یعنی تقدمی نیست که بشه اندازش گرفت. توی عالم ما تقدم حضرت نوح بر حضرت ابراهیم تقدم متکممه، یعنی با کم همراهه، با کم یعنی با مقدار. میشه اندازش بگید، بگید مثلا 1000 سال قبل بوده، 100 سال قبل بوده. اما توی این دهر و سرمد تقدم تقدم متکمم نیست، یعنی نمیشه اندازه گیریش کنی، ولی تقدم هست. تقدم در علیت هم توجه کنی تقدم متکمم نیست، تقدم زمانی تقدم متکممه. اینا تقریبا مطالبیست که من تیکه تیکه گفتم، ولی خودش هر کدومش را روشن کننده این نکته ای بود. شاید جمعش کنیم بتونیم بعضی از شبهات رو حل کنیم. شاید
تقدم بر ازل چی شد؟
ولی دیگه ما دهری رو ازلی گرفتیم، سرمدی رو مقدم کردیم بر دهری.
ازل تو سرمدی معنی دیگه داره.
حالا اون معنی دیگه نیست. ما وقتی تقسیم میکنیم سرمد و دهر، اون وقت اینا از هم جدا میشن. ولی وقتی ازل میگیم یه کاری به سرمد و دهر نداریم، ازل میگیم. اون وقت در خداوند وجودش ازلیست، در ما عدممون ازلیست. الان ملاحظه کردید، من اینو توضیح دادم، یعنی اشاره کردم تو سرمد چی هست. یک وجود و اعدام همیشه. وقت از درد وجودهای بعدی شروع میشه. تو سرمد ما یه وجود داریم و عدم ازلی همه. وقت اینجا دیگه نمیتونیم بگیم وجود قبل از عدم است. وجود قبل از عدم است یعنی قبل از عدم ماها. و عدم ماها در سرمدم هست، حتی عدم وجود دهری ما تو سرمد هست. پس تو سرمد یه وجود است با عدم ها.
عدم فاقدیت چیزی که ما داریم،
حالا هر چی هست، هر چی هست، حالا به قول شما فاقدیته. یعنی در اونجا ما همه معدومیم، در متن سرمد یه وجود هست، همه معدوم. اون وقت این وجود میاد این عدم ها رو زائل میکنه. از کجا عدم ها رو زائل میکنه؟ از دهر زائل میکنه. تو سرمد هنوز عدم ما هست، یعنی هیچ کنون ما سرمدی نیستیم. تو سرمد هنوز هم عدم ما هست و تو دهر عدم ما زمانی ها هست، ولو عدم دهری ها نیست، ولی عدم ما زمانی ها تو دهر هنوز هم هست. تو سرمد عدم سرمدی ما یا ازلی ما هنوز هم هست. ما تو این قطعه عدممون از بین رفت، وجود پیدا کردیم. خب اینا جاش توی کلمات خود این نیتماته.
عدم ذاتی منظور دید؟
بله؟
همون قدوس ذاتی که میگه اینجا هم عدم، منظور هم عدم ذاتی، یعنی با وجودش هم سازگاره.
نه اینا رو حدوث ذاتی اینا نمیگیره. بله اونم هست، حدوث ذاتی هست که همی الان هم با وجود جمعه. عدم ذاتی هست که همی الان با وجود جمعه. اونا رو فعلا کاری نداریم.
مکیف مکمم
نیست، همین دیگه. اونا مکمم نیست، ولی خب اونی که من دارم عرض میکنم غیر از وجود ذاتیه. آخه معروفه که میزامات حدوث دهری قائله، علاوه بر حدوث زمانی و حدوث ذاتی، حدوث دهری هم قائله. اینه که الان من توضیح دادم حدوث دهری بود که اشیا از ده به بعد حادث میشن. کاری به ذاتی نداریم. حدوث ذاتی که هست، حدوث زمانی هم برای زمانی ها هست، ولی یه حدوث دهریه که تو همه این حدوث های دهری مسبوقن به عدم سرمدی، لذا بهش میگه حدوث دهری. پس همه در دهر حادث میشن و وجود دهری مسبوق به عدم سرمدی است و هر وجود مسبوق به عدم میشه حدوث. پس این وجود دهری میشه حدوث دهری. روشن مطلب؟ میشه شما تمام رو با فعلیت یکی بگیرید، با وجود یکی بگیرید، همچنین نقص رو با قوه و عدم یکی بگیرید. میشه این کار رو بکنید که بگید این سه تا عبارت عطف تفسیرن بر هم، میتونید به اعتبارات بینشون فرق بذارید. تمام و نقص با یک اعتبار، فعل و قوه یه جور، وجود و عدم هم یه جور، با اعتبار بینشون میشه فرق گذاشت. و با یه نعیزن ان تمام شی هو شی و ما یفضل علی، تمام رو داره معنا میکنه. تمام هر شیء، مثلا فرض کنید علت تمام معلوله، تمام یعنی متمم، پس همه دارایی های معلول رو دارد با اضافه. همه جا تمام معنیش همینه که تمام دارایی های اون ناقص در این تام موجود است، مع اضافه. وقت مع اضافه هم دو جوره، یکی این که اون دارایی هایی رو که معلول دارد علت قوی ترش رو داره، یکی این که چیزهایی که در معلول هست مثلا 10 تاست، در علت مثلا 11 تاست. دو جور این عبارت دو جور معنی میشه که علت همه دارایی های معلول رو داره با اضافه، یعنی مثلا معلول 10 تا دارایی داره، اون دارایی هاش علت داره، 11 هم داره. یکی دیگه این که نه، همه دارایی های معلول رو علت دارد به نحو شدیدتر، به نحو حقیقت، به طوری که در معلول رقیق است. مراد این دومیه، اولی مراد نیست، که معلول آنچه دارد علت هم کامل ترشو داره. معنیش اینه که علت حقیقت رو داره، معلول هم رقیقه رو داره. معنیش این نیستش که معلول 10 تا داره، علت 11 تا داره. پس روشن شد که منظور از دارایی ها همینی که گفته شد، یعنی او ضعیف دارد، این شدید دارد، اون رقیق داره، این حقیقت، اون رقیقه رو داره، این حقیقت رو داره. به همین جهت معلول میشه آیت برای علت. برای معلول
نیست که باشه،
یعنی یعنی در مرتبه بیشتر داره، یعنی مرتبهش بیشتره،
بیشتری زدید به حقیقت و لقیقت بیشتر داره.
بله
مزید
به حقیقت و رقیقه، ولی دیگه حقیقت بیش از اوست، یعنی تعدادش بیش از اوست، چون علت و معلول ملاحظه کنید میبینید معلول رقیقه علته و آیت علته، آیت رو نشون میده. اما در مورد خداوند یه مسئله دیگر هم ما داریم و اون اینه که اسماء مستأثره داره، اسماء ظاهرش ظهور کرده در رقائق و اسماء مستثرش نه، پس خداوند اضافه داره. یعنی حتی این که این اضافه‌ای که به معنای حقیقت بودنه داره، تعداد رو هم داره، یعنی تعدادی بیشتری هم در خداوند هست، که خدا هم اسمایی رو که در ما ظاهر کرده حقیقتش رو داره، رقیقش مال ماست، هم یه چیزایی داره که اصلا ما نداریم. آیا این اشکالی بر کلام ما وارد میکنه؟ نه، چون اسما مستثر علت نیستن، اونا اصلا ظهور پیدا نکردن، تجلی ندارن. اونایی که تجلی دارن ضعیفشون و رقیقشون رو ما داریم، اونا اصلا اسماء مستثره جز علت نمیان، یعنی تو علت دخالت ندارند، ظهوری ندارند. اونی که علت هست همش آمده توی این خلائق، منتها ظهور پیدا کرده. پس علت اصل رو دارد، حقیقت رو دارد، معلول رقیقه رو داره، و اینطور نیستش که اضافه داشته باشه. اونایی که اضافه است در خدا، اونا تو علیت دخالت نکردن. شاید این مطلب در جلسه آینده بیشتر توضیح داده بشه، الان دیگه وقت تموم شده، بذاریمش برای بعد.